عالم آل محمد حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و سنا، این افتخار رو داشته باشیم که در محضر شما عزیزه بزرگوار گفتگوهای علمی رو پیگیری بکنیم. امیدواریم خداوند متعال ثواب و پاداش مذاکره کنندگان علم رو به همه ما و شما موهبت فرماید. از اساتید معظم دعوت میکنم در جایگاه تشریف بیاورن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اهمیت تفکر، گفتگو و پرسش و پاسخ بر هیچ کسی پوشیده نیست، مخصوصا در دین مبین اسلام، به ویژه مکتب نورانی اهل بیت عصمت و طهارت تأکید ویژه‌ای بر پاسخ به سوال‌ها و شبهات و گفتگو شده است. حتی در دشوارترین شرایط و لحظات حساس مرگ و زندگی نیز ائمه هدا از پاسخ به پرسش هایی که مطرح می شد امتناع نورزیدن، که شاهد برجسته اون جنگ جمل و پرسشی که یکی از سربازان در لشکر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام مطرح کرد. در بحبوحه جنگ می بینیم که حضرت امیر به کسانی که متعرض شدن و نقد کردن طرح پرسش رو فرمود: دعوه فان الذي يريده الاعرابي هو الذي نريده. و زعما و بزرگان حوزه و اندیشمندان ما نیز با تأثیر از سیره مترقی اهل بیت عصمت و طهارت و با تأکید بر روایات پیامبر اعظم و ائمه معصومان علیهم السلام توجه ویژه‌ای به مبحث گفتگو و تضارب آرا داشتند، که از نمونه‌های شاخص در زمان‌های اخیر میتوان به مرجع عالی قدر جهان اسلام حضرت آیت الله العظما میرزای مجدد شیرازی اشاره کرد، که در سامرا حوزه گفتگوی علمی رو ترویج دادن. حضرت استاد آیت الله اشرفی شاهرودی بارها و بارها در درس و در جلسات خصوصی از این مشرب و مسلک مرحوم میرزای شیرازی بسیار تمجید کردند و فرمودند که آثار و برکات این سبک سامرایی برای حوزه شیعه بسیار بسیار زیاد است. یکی جا داره که همینجا اشاره بکنم که حریت در زمینه‌های مختلف به ویژه عرصه علم و دانش از بارزترین ویژگی‌های استاد معظم حضرت آیت الله اشرفی شاهرودی است و مرکز تحقیقات اسلامی هم با اتکا به همین آزاد اندیشی استاد می‌کوشد با ایجاد بستری مناسب و زمینه فراهم در زمینه گفتگوهای علمی و دانش افزایی این سنت حسنه حوزه‌های علمیه را پاس داشته و در جهت ترویج و توسعه آن گام برداره. پوشیده نیست که گفتگو در موضوعات مختلف به ویژه مسائل اعتقادی و باورهای دینی گره‌گشای معضلات علمی است و جامعه را در برابر شبهات مقاوم ساخته و طریقه و سبک مواجهه حل مسائل را به ما می آموزند. گفتگو برای حل مسائل و رسیدن به نتیجه مطلوب قطعا غالب و مغلوب، حاکم و محکوم، فائق و غیر فائق ندارد و بی تردید همه اطراف گفتگو غالب و فائقند. ضروری است که در حوزه‌های علمی و مراکز و نهادهای علمی از حاشیه پردازی و مواجهه نادرست با مباحث علمی پرهیز شود و با اجتناب از توهین و تحقیر آرا و اندیشه ها مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا جامعه ایمانی ما از آثار و پیامدهای مبارک این سنت حسنه بهره‌مند شود. لازم می‌دونم که تشکر و قدردانی فراوان داشته باشم از همه اساتید معظمی که در طی این 4 سال دعوت گفتمان معرفت را اجابت کردن، به ویژه اساتید معزز حجج اسلام آقایان برنجکار، واسطی، زمانی و سبحانی که کریمانه از این گفتگوها استقبال کردند. از پروردگار مهربان برای همه این فریختگان موفقیت‌های روزافزون و عزت پایدار را خواستاریم. برخی متذکر شدن به حقیر که شایسته بود در این گفتگوها از استاد حاج شیخ علی رضایی تهرانی نیز دعوت به عمل می آمد. مورد تذکر بر مجموعه ما نیز پوشیده نبود. از استاد معظم رضایی تهرانی هم دعوت به عمل آمد که متاسفانه ایشان به هر دلیلی از این گفتگوها استنکاف و خودداری کردند. موضوع نشست امشب ما همانطوری که به اطلاع عزیزان رسیده حسن و قبح ارزش‌های اخلاقی است. در نشست امشب استفاده می‌کنیم از فرمایشات 2 استاد عزیز و بزرگوار، حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار، استاد معظم و استاد تمام فلسفه دانشگاه تهران و دارای کرسی درس خارج کلام در حوزه علمیه، پژوهشگر در عرصه‌های فلسفی و کلامی و همکنون هم ریاست مرکز تخصصی معارف اهل البیت علیهم السلام رو بر عهده دارند و از استاد معظم حجت الاسلام عبدالحمید واسطی، عضو هیئت علمی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی و دارای مدرک 104 از حوزه علمی خراسان که ایشون هم نظریه پرداز در عرصه های مسائل و علوم اسلامی هستند، مقالات و کتب هر 2 استاد بزرگوار در مرعا و منظر و ملاحظه همه عزیزان و دانشپژوهان هست و با اساتید آشنا هستند. بیش از این من تصدیق نمی کنم برای استفاده بهینه از وقت. لازم می دونم که 2 تا نکته رو تذکر بدم و استفاده بکنیم از بیانات اساتید ارجمند. نکته اول این است که به سان جلسات قبل ما برای هر استاد معظم در نوبت اول یک تایم 20 دقیقه‌ای در نظر گرفته ایم که ارائه بحث می فرمایند. در نوبت بعدی هر کدام از اساتید معظم 10 دقیقه مطالبشون رو تکمیل میکنن. در فرصت باقی مونده انشاءالله پرسش های عزیزان یا احیانا نقدی که نسبت به مباحث دارن پاسخ داده خواهد شد. نکته دوم این است که از عزیزان مصرانه استدعا داریم که سؤالی نقدی در هنگام ارائه بحث به ذهن شریفشون میرسد یادداشت فرمایند که سوالات رو انشاءالله رحمان بعد از ارائه بحث اساتید در خدمتشون باشیم. تأکید میکنم در حین ارائه بحث عزیزان خودداری کنن، سوالاتشون رو یادداشت بکنن، نقدهاشون رو یادداشت بکنن. حتی اگر شده در این جلسه ما وقت رو تمام در اختیار اساتید قرار بدیم که موضوع بحث خوب تبیین بشه و به اون محل اصلی بحث و مسئله اصلیمون برسیم شایسته است. و در جلسه فردا شب انشاءالله باز بیشتر سوالات و احیانا نقدهایی که عزیزان دارن از محضرشون بهرمند خواهیم شد. لذا عزیزان قلم و کاغذ در اختیار شما قرار میدن، اگر نقدی دارید، سوالی دارید، یادداشت بفرمایید تا در پایان جلسه انشاءالله تر شود. عذرخواهم از تسلیه زیادی که کردم، در تایم اول استفاده میکنیم. از استاد برنجکار طرح مبحث بفرمایند و بعد در خدمت استاد واسطی خواهیم بود با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجازه می‌فرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. برای سلامتی علمای اسلام صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خوشحالیم از اینکه خدمت سروران معظم هستیم و تشکر میکنم از مرکز تحقیقات اسلامی به تحت اشراف حضرت آیت الله اشرفی شاهرودی که این فضا رو مهیا کردن، این جلساتی که به هر حال جلسات نقد و نظر و کرسی های نظریه پردازی هست. خب این به هر حال کرسی ها مورد تأکید مقام معظم رهبری هم هست و بدون شک کمک خواهد کرد برای رشد و بالندگی علوم اسلامی و ارائه نظریات بهتر، که این بدون مشخص شدن نقاط ضعف نظریات موجود ما نمیتونیم به در واقع نظریات قوی تر برسیم و به اون عقلانیتی که مد نظر هست، که در واقع هم با وحی سازگاره و هم با اصول عقلی در واقع هماهنگ هست برسیم. خب به شرط این که البته بحث در همون جنبه علمی خودش و مستوای علمی خودش جریان داشته باشه، طبیعی است که ما اساساً با هیچ فردی بحث نداریم، نقد نمی کنیم. ما افکار رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم برای اینکه به یک فکر بهتر برسیم، نه افراد رو. وقتی ما مثلا میگیم اشاعره نمیتونن نبوت رو اثبات بکنن، منظورمون این نیست که مثلا فرض بکنید که فخر رازی یا بزرگان بالاخره این علمای بزرگی دارن اعتقاد به نبوت ندارن، اعتقاد به اسلام ندارن. نه، اصلا اینجوری نیست. معمولا هم اشکالاتی که به دیدگاه ها مطرح میشه اشکالات از طریق لوازمه که خودمون صاحب نظران قبول نمیکنن این لوازم رو، ولی خب دیگران وقتی نقد میکنن میگن لازمه حرف شما اینه. بنابراین گفته نشه که مثلا اگر میگید به فرض منکران حسن قبح عقلی نمیتونن اخلاق رو یا دین رو توجیه بکنند و تبیین بکنند، پس آیا اینا افراد نعوذ بالله بیدینی هستند یا مثلا فخر رازی اخلاقش خوب نبوده؟ نه، اصلا این بحثان نیست. بحث علمی داریم میکنیم راجع به افکار، برای اینکه برسیم به فکر قوی تر و بهتر. این نکته اول. اما مدعیات ما به اجمال اینا رو من عرض کنم و بعد هر چقدر که رسیدیم توضیح میدیم. ادعای اول اینه که نزاع حسن و قبح در تاریخ تفکر اسلامی، بلکه قبل از اون، نزاع بر سر عقل، اسمش هم حسن و قبح عقلیه، یعنی بحث اینه که آیا عقل این توان رو داره که خوب و بدی که در افعال وجود داره اون رو بفهمه یا این قدرت رو نداره. به یک معنا وقتی ما یک جبهه گیری به نام اهل حدیث و اشاعره یک طرف و امامیه و معتزله در طرف دیگه داریم در این بحث، بحث اینه که آیا عقل این قدرت را داره یا نداره. امامیه و معتزله طرفدار عقلند و میگن این عقل این قدرت را داره که حسن و قبح افعال را بفهمه. اهل حدیث و اشاعره قبول ندارن و فلاسفه هم جالب اینه که مثل بسیاری از مباحث دیگه و به نظر من اکثر مباحث اختلافی در جبهه دقیقا اشاعره قرار گرفتن و اونها هم مخالف عقلند. عقل نه عقل نظری. این اشتباهه که ما فکر میکنیم که اشاعره عقل نظری رو قبول نداشتن. نه خیر، عقل نظری منکری نداره در جهان اسلام. خود اشعری، ابوالحسن اشعری در کتاب علومه استدلالات عقلی میاره برای اثبات وجود خدا، از جمله برهان ارسطو رو، حالا اسم ارسطو رو نمیاره ولی برهان ارسطو رو میاره. دیگه اشاعره بعدی هم که معلومه، شما شرح مواقف و شرح مقاصد نگاه میکنید یا کتابهای فخر رازی رو، انگار کتابهای فلسفی دستتون گرفتید. اکثرا مباحث عقلی و بحث‌های استدلال‌های عقل نظری است. نزاعی که در جهان اسلام بر سر عقل صورت گرفت بر سر عقل عملی بود، یعنی بر سر این بود که آیا عقل قدرت درک خوب و بد افعال رو داره یا نداره. و جالب اینه که در این بحث فلاسفه هم در سمت اشاعره قرار گرفتن و در صف مخالفان عقل قرار گرفتن. این ادعای اول. ادعای دوم اینه که هیچ تفاوتی بین دیدگاه فلاسفه و اشاعره در اینجا وجود نداره. و این که میگن اشاعره قائل به حسن و قبح شرعی هم، فلاسفه قائل به حسن و قبح مشهورات و اعتباریات، این درست نیست. اشاعره هم تصریح کردن به این که حسن و قبح رو عقلایی و اعتباری میدونن، حتی بعضا هم تعبیر عقلی هم به کار بردن، منتها به همون معنایی که فلاسفه گفتن. و از این جهت هیچ تفاوتی بین این دو دیدگاه وجود نداره و هر دو حسن و قبح رو اعتباری میدونن. نکته سوم یا ادعای سوم اینه که دو تا نزاع، دو تا بحث در بحث حسن و قبح ما داریم. البته ما گفتیم چهار تا، حالا این دو تای دیگه‌اش فعلا مد نظر نیست. در کلام دو تا و در اخلاق دو تا بحث داریم. یکی این که آیا افعال فی حد ذاته خوب و بد دارند یا ندارند، که به این اصطلاح هم میگن حسن و قبح ذاتی. و دوم این که اگر افعال فی حد ذات خوب و بد دارند، عقل آیا این خوب و بدی رو درک میکنه یا نمیکنه. بحث اصلی اتفاقا بحث اوله، یعنی مهمترین دلیل اشاعره و فلاسفه بر این که عقل نمیتونه حسن و قبح رو درک بکنه اینه که اساسا حسن و قبحی وجود نداره. یعنی افعال فی حد ذات خوب و بد نیستن. این ما هستیم که بر اساس امیالمون، بر اساس اغراضمون، بر اساس مصالحمون جعل میکنیم خوب یا بد یا باید و نباید رو. و بنابراین اونها اگرم بحث حسن و قبح رو بحث میکنن، میگن ولو سلم که حسن و قبح ذاتی باشه، عقل قدرت درکش نداره. یعنی بحث اصلی رو حسن و قبح ذاتیه. حالا من عبارتها رو اگر رسیدم میخونم که اونا در واقع بحث اصلیشون اینه که اساسا یه امر واقعی نیست حسن و قبح. حالا این تعبیر رو اشاعره فراوان گفتن، فلاسفه هم فراوان اینو تعبیر کردن که حالا خواهم خوند فرصت بکنیم. اینم ادعای سوم. ادعای چهارم اینه که بدون پذیرش حسن و قبح هیچی قابل اثبات نیست. هیچی که میگم از توحید، یعنی بعد از اثبات وجود خدا، ایمان به خدا قابل اثبات نیست، وجوب تسلیم در برابر خدا، نبوت قابل اثبات نیست، امامت قابل اثبات نیست، عدل که اساسا معناش تنزیه الباری عن فعل القبیح قابل اثبات نیست، معاد قابل اثبات نیست، هیچی از دین قابل اثبات نیست. حالا عبارتی از علامه هلی اینجا بخونم، و بلکه بالاتر از اون اخلاق هم قابل اثبات نیست. نه دین قابل اثبات نه اخلاق. عبارت علامه هلی رو میخونم: اعلم ان هازا اصل عظیم در مورد حسن و قبح عقل تبتنی علیه القواعد الاسلامیه، یعنی اعتقادات، بل الاحکام الدینیه، یعنی شریعت، مطلقا و بدونهی، یعنی بدون این حسن قبح عقلی که ما امامیه میگیم و دیگران قبول ندارن، لا یتم شیء من الادیان ولا یمکن ان یعلم صدق نبی من الانبیا علی الاطلاق. هیچی از دین قابل اثبات نیست و ما اضافه میکنیم که هیچی از اخلاق هم قابل اثبات نیست، نه دین قابل اثبات نه اخلاق، چون تو عنوان حسن قوب عقلی کلام در کلام و فلسفه و ارزش های اخلاقی هم اومده. گرچه معاصرین بیشتر بحث رو بردن رو اخلاق، ولی قدما بیشتر در بحث دین و کلام این بحث رو داشتن. خب اما علامه طباطبایی، علامه طباطبایی به نظرم با ارائه نظریه اعتباریات همون دیدگاهی که فلاسفه قبلی و اشاعره به تصریح یا با اشاره اون رو بیان کرده بودن، بلکه به تصریح بیان کرده بودن، همون رو تبیین کردن، یک تبیین جدیدی با یک بیان جدیدی اون رو مطرح کردن و این تبیین نه تنها مشکلات رو برطرف نکرد، بلکه مشکلات رو اوریانتر کرد و نشون داد، در معرض قرار داد. و از این جهته که خود شاگردان علامه طباطبایی از جمله شهید مطهری و آیت الله مصباح نظریه ایشون قبول نکردن، اشکال کردن، چون اشکالات رو شفاف نشون داد. و بنابراین حالا ما امروز در نوبت اول سعی میکنیم بحث رو از اشاعره و فلاسفه مطرح بکنیم، بعیده به علامه طباطبایی و دو بزرگوار دوتا از شاگردانشون برسیم، احتمالا فردا این رو مطرح میکنیم. تأکید اصلیمون هم رو تقریر دیدگاه هاست. اگر درست تقریر بشه به نظرم اشکالات خیلی روشنه، در عرض چند دقیقه میشه تمام اشکالات رو بیان کرد. خب نکته بعد اینه که ما این مطالب رو بیش از یک سال در حوزه درس دادیم به عنوان درس خارجی کلام قواعد، و این هم منتشر شده در یک کتابی، دوستان میتونن قاعده کلامی حسن قبح رو ببینن. طبیعیست که اون یک سال، بیش از یک سال درس رو نمیشه تو دو جلسه بیان کرد ابعادش رو. اگر عبارت میخونیم باید انتخاب بکنیم، نمیتونیم همه عبارت ها رو بخونیم، اون عبارت هایی هم که انتخاب میکنیم نمیتونیم چند صفحه بخونیم، طبیعیست که باید یه قسمتش رو بخونیم. ولی در کتاب بیشتر اومده، در اصل بحث هم بیشتر بود، خود اون انتشارات که توسط پژوهشگاه قرآن و حدیث وابسته به دارالحدیث منتشر شد گفتن عبارت ها زیاده، ما هم موقع هم عبارت ها رو یه خورده تختی بیشتر تختی کردیم، کمتر کردیم، ولی با این حال عبارت ها خیلی زیاده. طبیعیست که ما یک ارائه بحثی میخواییم اینجا مطرح بکنیم، اون گوشه های مهم بحث رو و به حد اقل عبارت باید اکتفا بکنیم و دوستان میتونن کامل بحث رو در این کتاب ببینن. اما تفصیل مطلب، دید اشاعره ببینید در مقابل امامیه و معتزله حرفشون چی بود؟ اصلا بحث از کجا شروع شد؟ بحث از اینجا شروع شد که معتزله و امامیه احکامی رو صادر می‌کردن. حالا ما اینجا آوردیم دیگه، الان بحث تاریخیش نمی‌خوایم وارد بشیم. مثلا می‌گفتن آیا طفل کافر از دنیا میره خدا اینو می‌تونه تعذیب بکنه یا نه؟ خب امامیه و معتزله می‌گفتن نه، قبیح، درست نیست فلان. اهل حدیث می‌گفتن نه، اشکال نداره، می‌تونه و به هر حال بچه کافر بر اساس شر ملحق به کافر میشه و بنابراین در روز قیامت هم ملحقه، حالا تعذیبم نکنه اون یه بحث دیگه است، ولی میتونه. اشعری وقتی اومد، خود اشعری که معتزلی بود میدونید، بعد که برگشت اومد دیدگاه های اهل حدیث رو تبیین بکنه، گفت این مبتنیست در انکار حسن قبح عقلی. یعنی این که شما میگید این افعال فی حد ذات خوب و بد داره، چنین چیزی نیست و ما میگیم این واجب است، یه جور برای خدا تعیین تکلیف میکنیم. و در حالی که استدلال اصلیش این بود که خداوند مالک، مالک هر کاری بکنه اشکال نداره و بنابراین اساسا باید و نباید، باید و نبایدی که به خدا سرایت بکنه، حالا اینا بعدی ها خوب توضیح دادن، به خدا سرایت کنه، بین خودمون اعتبار بکنیم باید و نباید مشکلی نداره، به خدا سرایت بکنه، این درست نیست. حالا من عبارت رو میخواستم بخونم دیگه فرصتی نیست. پیروان اشعری اومدن ادله دیگری رو بیان کردن، از جمله تأکید کردن تو این که افعال فی حد ذات خوب و بد نداره، مثلا جوینی در واقع این تأکید رو داره. و بعد ما اختلاف هست، بعضی قبول ندارن بعضی قبول دارن، مثل کل بزرگتر از جز نیست که همه قبول دارن، پس اون یه امر واقعیه که همه روش اجماع دارن، اما این مورد اختلاف اهل حدیث قبول ندارن، اشعری قبول ندارن، بعضی قبول دارن، پس یه امر واقعی نیست و یه امریه که به هر حال عقلا اعتبار میکنن بر اساس اموری. حالا این امور چیه؟ ما اینجا یک یک عبارتها رو آوردیم تا در نهایت از مجموعی این عبارتها استفاده کردیم که اشاعره گرچه ابتدا خود اشعری گفت حسن و قبر رو ما قبول نداریم، در واقع هیچی نیست، افعال فی حد ذات خوب و بد ندارن، اما به تدریج در بحث با معتزله و امامیه، به خصوص معتزله که خب اینا درگیر بودن با هم، اونا اشکالاتی میکردن، اینا مواردی رو قبول کردن، پذیرفتن. اون مواردی که قبول کردن این موارد بود. یکی اینکه گفتن اگر حسن قب به این معناست که ملایمت طب و منافرت طب، یعنی من عرض به خدمت شما این غذا ملایم طب منه، خوبه و باید بخورم، این آب اگه نخورم میمیرم، ملایم طبع منه و من باید بخورم، خوبه و بایدم بخورم، این اگه حسن قب بر میگرده، یعنی باید و نباید که میگم این فعل باید اون فعل نباید، اگه بر میگرده به این که یعنی این فعل ملایم طبع منه پس خوبه پس باید انجام بدم، هیچ مشکلی نیست، ما قبول داریم. اگر حسن قب به این معناست که موافق با غرض و مخالف با غرض، یا موافق با مصالح و مفاسد، باز ما قبول داریم، الان دشمن حمله کرده، مصلحت اینه که دشمن رو باید بکشیم، پس باید بکشیم، پس خوبه، ما قبول داریم، باید اعتبار میکنیم، بایدی که بر میگرده به مصالح و مفاسد، اینا ما قبول داریم. خوب دقت فرمایید، اینا حالا نکاتیه که بعداً می‌بینیم علامه طباطبایی باش فلاسفه رو اینا تاکید میکنن، اینا رو اشاعره گفتن، همه رو بالاخره ظلم در حق اشاعره هم نباید بکنیم، حالا اونا به هر حال هم مذهب نیستن با ما، ولی اونا واقعیت اینه که حالا عبارتاشو من نوشتم، دقیقاً گفتن همه رو. نکته بعدی سود و زیانه، اگه چیزی به سود ما بود خوبه، اعتبار می‌کنیم باید رو، ما قبول داریم، اگه به ضرر ما بود میگیم نباید، بده، ما قبول داریم حسن قب به این معنی. صفت کمال و نقص، علم خوبه جهل بده، صفت کمال و نقص ما قبول داریم، خوب و بد به این معنی قبول داریم. حتی بعضی اشاعره متأخرتر تصریح کردن که استحقاق مدح و ذم اگه در میان عقلا باشه، یعنی عقلا میگن عدل خوبه، هر کی هم به عدل عمل نمیکنه مذمتش میکنن، هر کی طبق عدل عمل میکنه مدحش میکنن، اما اینو ذاتی فعل ندونیم که به خدا سرایتش بدیم، که بگیم خدا هم باید به عدالت رفتار کنه، یک دوم این که این خوبی و بدی عند الله هم خوبه پس خدا عقاب میکنه و ثواب میکنه میده، به خدا سرایتش ندیم، بین خودمون بین بشر، حتی استحقاق مدح و ذم ما قبول داریم. خواستید اگر هر کدوم از اینا تشکیکی بود، حالا من اینجا نوشتم که این عبارت ها خونده شود، ولی ظاهرا وقتمون کمه، برسیم به یه جایی بعدا لازم شد میخونیم. عجب ما هنوز چیزی نگفتیم. عرض به خدمت شما که اون چیزی را که اشاعره هیچ وقت قبول نکردن اینه که خوب و بد یه صفت ذاتی برای فعل و عقل اون رو میفهمه مثل دو دو تا چهار تا، و لذا برای خدا هم دو دو تا چهار تاست، لذا و بر این اساس میشه گفت خدا نباید ظلم بکنه، خدا نباید طفل کافر را تعذیب بکنه، خدا نباید دروغ بگه، خدا نباید فلان، اینو ما قبول نداریم که نتیجهش استحقاق مدح و ذم مطلقاً حتی عند الله. اینو ما قبول نداریم. حالا من دیگه از عبارت ها میگذرم، برسیم به دیدگاه فلاسفه. فلاسفه دقیقا همین مطالب رو گفتن. حالا من عبارت های فلاسفه رو میخونم. ابن سینا، حالا اشعری رو نخوندم چون خیلی موافق اینجا نیست که از اون دفاع بکنه، مظلومن عرض به خدمت شما که اما فلاسفه رو یه عبارت هایی بخونیم از اینا. مثلا از ابن سینا شروع بکنیم. خب تصریح میکنه ابن سینا به این که عدل و ظلم، نمیدونم راستگویی دروغگویی، اینا از مشهوراته و تو هم منطق این بحث رو مطرح میکنن. مشهورات مقبول است. و چرا مشهورات جزء اون یقینیات نیست؟ چون قابل شکه. فاذا فعل هذا كله و رام ان یشک که فیه نفسه امکنه الشک که قولهم ان العدل جمیل و ان الظلم قبیح و ان شکر المنعم واجب فان هذه مشهورات مقبوله. چون اینا قابل شکن. یا در یه عبارتی دیگری مفصل، من یه قسمتشو میخونم، ولیست زائعات من جهت ماهیه، یعنی در ذات فعل در واقعیت چیزی وجود نداره. مما یقع و تصدیق بها فی الفطره فا انما کان من الزائعات، یعنی مشهورات، لیس به اولین یا به اولین عقلی ولا وهمی فا انها غیر فطریتن ولکنها متقررتون عند الانفس لان العادت یستمر علیها. عادت کردیم که ما اینا رو خوب بدونیم، اونا رو جز اولیات نیست. خب بعدش هم خواجه اینو توضیح میدن که فرق مشهورات با اولیات اینه که مشهورات ملاک، اولیات ملاک صدقشون واقعیته، اما مشهورات واقعیت نیست، آرائه. کما ان المعتبر فی الواجب قبولها کونها مطابقتا لما علیه الوجود، این در اولیات، فالمعتبر فی المشهورات کون الآرا علیها مطابقتا، آرا بر اون مطابقت داره نه اینکه واقعیت بر اون مطابقت داره. بعد فلاسفه بعدی اینو بیشتر توضیح دادن. مثلا بهمنیار و ابوالبرکات چند تا تعبیر داره. میگه این مشهورات یک اعتباره، این کلمه اعتبار به کار میبرن، و فی القضای از زائعه التی یشهد له الکثیر لهل کثیر من الناس و المعتبرون منهم و معتبرون اعتبار کنندگان. این نظریه اعتباری که شهید مطهری میفرمایند که قبلی ها هم گفتن این مال علامه نیست، هم اشاعره تصریح کردن فلاسفه. و المعتبرون من، حالا دیگه اشعری رو نخوندم، فلاسفه رو دارم میخونم. و یحمد و هل جمهور کما یقال ان العدل جمیل و ظلم قبیح و نحوها من جهت میل الجمهور و حمدهم. این عبارت تموم بشه چشم، از اونجا کم کنید. لصلاحهم بها و من جهت استمرار سماعهم لها من المعتبرین حتی تسیر العاده. میل رو مطرح میکنه، مصلحت رو مطرح میکنه، به خاطر مصالح ما اینا رو اعتبار کردیم، به خاطر عادت ما اینا رو میگیم. حالا عبارت های زیادی من از ابن سینا و از شیخ اشراق و دیگران در واقع آوردم، تعابیر مختلفی کردن که این مشهورات به اعتبار عقلا برمیگره، بر اساس میل، بر اساس عادت، بر اساس شرایع، بر اساس مصالح و امیال. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
و علی الأئمة المیامین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اللهم انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه سروران عزیز، اساتید مکرم، ابتدا تشکر میکنم از حضرت آیت الله اشرفی و بیت محترمشون و همه عزیزی که در این کار دخیل هستن و مفتخر هستم به این که در این حوزه علمیه عالم عزیزی این گفتگوها رو در فضای صمیمی و علمی پیگیری میکنه. حقیقت تلاش خواهم کرد که یه قدری از این بحثای اول برم صاف سر نقطه اصلی مطلب. اون نقطه اصلی مطلب مربوط به تقریر علامه طباطبایی از بحث حسن قبح هست. سرور عزیزمون در همین کتاب حسن قبح و درس گفتارهاشون مطالبشون رو به تفصیل فرمودن و بسیار دقیق و با متانت مطالب ذکر شده. حقیرم اینا رو کلمه به کلمه با همه ریزکاریهاش پیگیری کردم و شاگردی ایشون رو تو این جهت انجام دادم و به فضل و متانت ایشون ستایش میکنم فضلشون. لذا تلاش میکنم برم سر اون نقطه اصلی که توی محتوای بحثاشون هم هست، علامه طباطبایی اون شریان اصلی در توضیح حسن قبح عقلی بر اساس تقریر حکما هستند و در حقیقت اون تقریری که از حکما دارن نه تقریر قبلی بلکه با یک ابتکاری منتهی شده و یه حسن قبح عقلی در حکمت متعالیه. ابتدا تحریر مسئله و اون تنقیح مسئله، دو جور تحریر مسئله رو عرض می کنم. یه جور با یک زبان اولیه ساده و بعد هم به یک زبان اصولی خودمون، حکمی اصولی به اندازه توان. تقریر اول که یک عبارت کوتاه و ساده هست اینه: کدام یک از این دوتا جمله درست؟ یک، العدل حسنون به ضرورت ذاتیه، این یک. دوم، العدل حسنون لأنه یوجب الکمال، کدام یک از این دوتا جمله درست؟ اختلافی که بین اشاعره، معتزله، امامیه و حکما هست توی همین انتخاب این دوتا عبارت و توی یک کلمه لأنه کمالون تو تقریری که علامه طباطبایی دارن، البته با توضیحاتی که شهید مطهری آیت الله مصباح آیت الله جوادی بیان میکن. این بحث حسن قبح یکی از اون بحث‌های متشابهات العلم، لذا کلمه‌هاش سرنوشت سازن، یعنی یک کلمه این طرف اون طرف مسئله رو تغییر میده. لذا روی کلمه‌ها و قیود خواهش می‌کنم دقت بفرمایید. تمام بحث و گفتگو سر این لأنه کمالونه. خب کدام یک از این دو تا جمله صحیحه؟ توضیحش اینه که در العدل حسن و به ضرورت ذاتیه، یعنی آیا در ذات خود فعل یک چیزی هست که وقتی عقل مستقیماً به او مراجعه کنه اون رو درک میکنه. باز این کلمه ها مهمه ها، ذهن و عقل مستقیماً وقتی به او مراجعه کنه اون رو درک میکنه و اصولاً ما فارغ از مدرک حسن قبح داریم یا نداریم. این معنی جمله اول که العدل حسن به ضرورت ذاتی، یا این که اون چیزی که داریم در فعل اثر فعله و این اثر فعل اگر موجب رفع نیاز شد یک احساس ملائمتی در نفس ایجاد میشه، بعد ذهن بر اساس این ملائمت مفهوم حسن را اعتبار می کند، بعدم بر اساس تزاحم‌ها، تعارض‌ها، نتایج مختلفی که در حسن قب و در مصادیق در عمل به وجود میاد، به تدریج فرد به اینجا میرسه که این اعتباری که در حسن و قب انجام داده، این با یه چیز دیگری بایستی که تناسب و تطبیق و سنجش داشته باشه. فی نفسه این اتفاق نمیفته. اون چیز رو تلاش میکنه کشف کنه که این مستحسن مناطش چیه و با تحلیل عقلی طبق تحقیق حکما با قرائت علامه طباطبایی دارم عرض میکنم، میاد میرسه به لعنه و کمالو. به همین دلیل که جمله العدل حسنون لعنه و کمالون اگر درست باشد دارای یک حد وسط لعنه و کمالونه، لذا جمله العدل حسنون ضروری اولی به معنای منطقی نیست. از اون طرف به خاطر اینکه این تعلیل درش هست، یک مشهوره به معنای تعدیبات و عادات و انفعالات نیست، بلکه از مشهورات واجب القبول است. به خاطر این وساطتی که لعنه و کمالون در حمل حسن بر موضوع عدل داره. و بعد هم به واسطه این لعنه و کمالون ینتهی الی البرهان میشه و برهان درش جاری میشه و در براهین استفاده میشه، خلافاً به آن چیزی که اشاعره بیان میکنن و این مباحثی که در ابتدا چند کلمه‌ای که جمله‌ای که فرمودن، اگر این درست باشد آنگاه فلاسفه و حکما هم عقل را در این امور عملی قبول دارند و هم تفاوت اساسی با اشاعره دارند و همینطوری نیستش که مقصودشون از مشهورات یک سری امور آراء محموده مقبول عند العقلاء باشد که قابل تغییر هست و نسبیه. مرکز بحث کجا بود؟ آیا جمله العدل حسنون به ضرورت ذاتیه صحیحه یا العدل حسنون لأنه کمالون؟ علامه طباطبایی در اینجا تقریری که می فرمان تقریر دومه و تفاوتشون با فضای اعتزالی متکلمین، یک تعبیری هم گفته می شود که امامیه بعد در مقابلش فلاسفه، گمان می کنه باید اینطوری گفته بشه که متکلمین از امامیه یا حکمای از امامیه، قرائتمون روی این جهت داره می چرخه. نقدی که صورت می گیره و در حقیقت کل مباحثه تو این فضا رو اون سواره اینه که گمان میکنم اگر این نقد درست باشه و مورد قبول حاجی برنج کار باشه، اینو میشه بحث و قدم های زیادی جلو بود. و اون اینه که گفته میشه علامه طباطبایی به عنوان یک فیلسوف حکمت متعالیه قائل است که حسن قب اعتباریه و این اعتباری بودنش هم به معنای ملائمت یا منافرت لطبعه، اعتبار هم به ید المعتبره، یقلبه کیف یشا و بر این اساس نسبی متغیر موقت. معتبر هم عقلا هستند، اشاعره میگن معتبر خداونده ولی اینجا گفته میشه معتبر عقلان. در نتیجه این نتیجه اصلی که کل ثمره چنین بحثی برش جاری میشه اینه که اخلاق نسبی میشه. اگر چنین باشد نقدی که به علامه طباطبایی گفته میشه این میشه که اخلاق نسبی میشه و تبعات نسبیت اخلاق هم چون مردودون اندل کل است، لذا تقریر علامه طباطبایی که در بستر حکمت متعالی انجام میشه قابل پذیرش نیست. این تحریر المسئله است. پس بحث حسن قب رو برای چی پیگیری میکنیم و چرا راجب این که ذاتی باشه یا نباشه مهمه؟ چون منجر می شود به این که نظام اخلاقیمون آیا مبنا به صورت واقع گرایانه ثابت دارد یا نه، دستگاه اخلاقیمون مبناش مبنای نسبی متغیره و بر اساس شرایط مختلف و دیدگاه های افراد تغییر میکنه. اخلاق واقعی گرایانه یا غیر واقعی گرایانه، کل ثمره بحث رو این سوار میشه. پس ما اگر بخوایم بحث و گفتگو رو جلو ببریم، یک، باید اینا رو اثبات کنیم که علامه طباطبایی اینا مورد نظرشون هست، توسط سرور عزیزم که علامه طباطبایی حسنقب را اعتباری میدانن، اونم اعتبار و معنای اعتبار محضه. بعد هم در حسنقب که اعتباری میدانن، حسنقب را به معنای ملائمت و منافرت میدانن فقط، و بعد هم بر این اساس قائلن که به مشهورات میرسه و بعد مشهورات در برهان استفاده نمیشه و در ادله، و بعد هم این که اگر چنین قائلن حتما منجر میشود به اینکه اخلاق نسبیه. و حقیر هم بخوام اگر تقریری از علامه طباطبایی بیان کنم، بایستی که اثبات کنم که مفهوم اعتباری در دیدگاه علامه طباطبایی اعتبار محض نیست، اعتبارات داره منشأ انتزاع حقیقیه، و بعد این که حسن قبر را که به معنای ملائمت و منافرت لطب میدانن، این منافرت و ملائمت لطب مصداقی نیست، شخصی نیست، نوعیه. توی نوعی بودنش هم از واجبات القبول، توی واجبات القبولش هم از موارد شبکه‌ایه، یعنی برایند ملائمت و منافرت ها، نه فقط ملائمت و منافرت یک فرد. و در اینجا یک ضرورت اعتباری جاریه، به ضرورت الاعتباریه. ذاتی باب برهان حسن قبر نیست، ذاتی باب اعتباریات است. چطور میشه چیزی اعتباری باشه بعدم ذاتی باب اعتباری باشه؟ اینا رو بایستی دقیق توضیح بدم اگر بخوام تقریر علامه طباطبایی رو بیان کنم. و بعد همین که مواردی که در حسن قبح ها نسبی هم متغیرن، اینا معناتشون چیه؟ و این که علامه طباطبایی دقیقا نظام فکری اخلاقی خودشون رو بر روی اعتبارات ضروری ثابت قرار میدهند، لذا نظام اخلاقی یک غایت که رسیدن به کمال است با شاخص اشتداد وجودی قائلند و تمام حسن قبح های دیگه به اینا برمیگرده، لذا قابل ارزیابی هم هست. مدح و ذماش هم مدح و ذمایی که میشه اونها رو تصدیق یا تکذیب کرد به معنای فضای اعتبارش. این کل تحلیل و تنقیح مسئله بحث. توی مدعا، یعنی اگر این مسئله است باید پاسخ بهش بدیم. فرضیه یا مدعامون در پاسخ به این مسئله چیه؟ یک، مدعا این است که العدل حسنون لأنه کمال، یعنی در ذات افعال یا در ذات خود عدل خصوصیتی نیست که ذهن مستقیماً حسن را از او استخراج و انتزاع کند، بلکه در اثر فعل که عدالت ورزیدن است و رابطش با رفع نیاز انسان‌ها، که این رابطه رابطه ضروری دائمی است بر اساس عقل عملی که تمام عقلا درش مشترکن و ریشش میشه فطرت، شاید به تعبیرشون تعبیر فطرت گرایشی رو به کار میبرن، بر این اساس قید لأنه کمالون، یعنی حیث تعلیلی لأنه کمالون در اینجا جاریه. و به نتیجه‌ای که میرسیم ثبات اخلاقی خواهد بود. اگر این رو بخوایم توضیح بدیم، توضیح و ذالک این میشه: ورود به اصل گفتگو و محتوا به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم.
عبارت ها رو من میخونم همونطوری که عرض کردم، چون کلمه هاش مهمه. این عبارت ها منقول از جایی نیست، سیاه مشقی است. حسن قب من حیث المفهوم و العنوان.
شما وقت آج آقا نگه دارید. وقت آج آقا نگه داشت.
چقدر وقت؟ پنج. خب میخواید اگه پنج دقیقه هست من توضیح و زمانی
نه من گفتم وقت شما رو نگه دارم خاطر بلنگو چیز نشه. وقت شما زمانی نشه.
توضیح و ذالک. حسن قب من حیث المفهوم و العنوان من الاعتبارات العملیه یک، از ضروریه دو، العامه سه، المتولده چهار، من نسبت شیء الی اثره فی النفس پنج، و المدرکه بالعقل شش، لکن لا استقلالا هفت، بل بعد وجدانهی فنفس هشت، که این منات عقل عملی است. اعم از این که تعریف حسن قب به ملائمت و منافرت باشه یا مصلحت و مفسده باشه یا غایت و کمال باشه، فرقی نمی کنه. نه تا قید اینجا نیاز به گفتگو داره. یه بار دیگه می خونم اینا. حسن قب من حیث المفهوم و العنوان من الاعتبارات العملیه، از ضروریه، العامه، المتولده، من نسبت الشیء الى اثره فی النفس، و المدرکه بالعقل، لکن لا استقلالا بل بعد وجدانه فی النفس. اهم از این که تعریف حسن به هر کدوم از اون تعاریف چهارگانه و پنجگانه باشه، یعنی ملائمت و منافرت یا مصلحت و مفسده یا غایت و کمال یا مدحوظه. این از حیث مفهوم و عنوانش. و من حیث المتعلق، از این حس قراره به چی تعلق بگیره، یعنی مصداقی که قرار است بحث حسن قبوش سوار بشه، فقط در عدل و ظلم، من دون تعلق ما به شیئن، یعنی مصداق عدل و ظلمی رو کار نداریم، مصادیق معنونمون رو کار نداریم که مثلا مربوط به سخن گفتن باشه، مربوط به ضرب یتیم باشه، به مصداقهاش کار نداریم. اصل معادله بحث حسن عدل و قبح ظلم، من دون تعلق ما به شیئن، از اعتبارات عمومی به ضرور است. یعنی خود بحث قبلی خود حسن قب بود مفهوم، اینجا بحث متعلق حسن قب در عدل، فقط در عدل. این از اعتبارات عمومی به ضرور است، یعنی ما یعتبره الکل به اقتضاء طبع والفطره لا به اقتضاء العقل المدرک للکلیات، که فارقش با عقل نظری میشه. اینا رو توضیحش عرض میکنه. اول میخوایم بحث یه عرضه اولیه بشه. اگر چنین باشد که نظر علامه طباطبایی اینه و شواهدش رو هم گفتگو میکنیم، که حسن قب یک اعتبار ضروری است و این اعتبار ضروری از خصوصیت فطرت انسانی است، تو اون فطرت انسانی هم یک جمله، یک قضیه ثابت باید نخستینی داریم که اون بر اساس تکوین درش قرار داده شده. اون چیه؟ الکمال و مطلوبون به ذاته، یک مطلوبیت ذاتی داریم، بقیه همه به اون برمیگردن. اگر چنین باشد آنگاه مبنای اخلاق که بر عدل و ظلم استوار هست، با بازگشت به کمال و نقص که منشأ اون اعتبار نخستینه، و خیر و شر، بحث خیر و شر یه حد وسط اصلی است و خیلی وقتا گفته میشه فلاسفه از حسن قبط توی برهان هاشون استفاده نمی کنن، چون جزء مشهورات می دونن، چون متغیر و نسبی می دانن. فلاسفه از حد وسط خیر و شر به جای حسن قبط استفاده می کنن و این احسن است از استفاده از حسن قبط در استدلال ها برای مبادی و مسائل اعتقادی. مبنای اخلاق که بر عدل و ظلم استوار است ثابت و جاودان است و علامه طباطبایی و من تبعه از شهید مطهری، آقای مصباح، آقای جوادی و دیگر اساتید با وجود انقلتایی که به استادشون دارن، علامه طباطبایی و من تبعه نظام اخلاقی واقع‌گرا مبتنی بر غایت، اونم با مکانیزم محاسبه نفع و ضرر شبکه‌ای به حسب نظام الکون، نه یک فرد یا نه یک مجموعه، نه یک بعد، عدل شبکه‌ای که فطرت محور است و شاخصش هم حصول اشتداد وجودی است در نظام العالم. آقای برنجکار چون اینا رو ریز ریز تو بحث و گفتگوهاشون گفتگو فرمودن، هر کدوم از این قیدها رو میدونن که کجا رو داره حل و فصل میکنه، لذا خواهشم این است که اگر موافقن بیایم سر دقیقا لب به اصل مطلب گفتگوهامون اینجا ببریم جلو. ممنون هستم. ببخشید من یه جمله دیگه، یه جمله کوچیک. بنابراین بالمعال هم متکلمین هم حکما حسن و قب و عدل ظلم را یک اعتبار ثابت مشترک و ضروری می دانند، متکلمین ذاتیه، حکما با تقریر علامه طباطبایی، مشترک بین العقلا بر اساس حد وسط کمال، و اون رو به خداوند هم بر اساس خیر و شر سرایت می دن حکما. لذا این که گفته بشود بین حکما و اشاعر هیچ تفاوتی در این جهت نیست، کاملا تفاوت هست و حکما هم عقل را با تمام تفاصیل نظری و عملیش میپذیرند، تفاوت هم در اینجا تفاوت ماهوی است و نتیجه نهایی هم با وجود همه این اختلافات این است که اخلاق در علما اسلام در شیعه با تمام نهله‌هایی که دارن مبتنی بر ثابتات اخلاقی است و هیچ گونه تغییر و نسبیتی درش جاری نیست.
شکر. با توجه به این که ما به اصل مسئله برسیم و انشاءالله گفتگوی دوتا استاد معظم رو در مورد اون چالشی که در مسئله مطرح هست داشته باشیم، ما هرچند بنامون این بود که در وقت دوم هر یک از اساتید 10 دقیقه تکمیل بکنن بحثشون رو، فکر میکنم با این روال به این مطلب نمیرسیم. حالا اگر دوستان احیانا سوالی نقدی دارن یادداشت بفرمایند، در جلسه بعد بیشتر به نقدها بپردازیم. هر کدوم از دو استاد معظم 15 دقیقه فرصت داشته باشن در تایم دوم که بتونیم انشاءالله بحث رو به یک سامانی برسیم.
هر جور شما امر بفرمایید. 5 دقیقه هم حاضریم، 10 دقیقه هم حاضریم، 15 دقیقه هم حاضریم. خب خیلی ممنون، استفاده کردیم از فرمایشات علمی و دقیق جناب آقای دکتر واسطی. اول فقط یه شوخی بکنم با ایشون. شهید مطهری 3 تا اشکال به علامه طباطبایی میکنه. اشکال اولی شهید مطهری به آقای واسطی هم وارده. اشکال اول شهید مطهری به علامه اینه که شما مستقیما وارد بحث اعتباریات شدید و بحثتون رو به اون سابقه ای که در تاریخ و به خصوص فلاسفه و ابن سینا بود وصل نکردید. به جناب آقای واسطی هم این اشکال وارده، خیلی سریع رفتن سراغ علامه طباطبایی و نظریه اعتباریات. ما می‌خواستیم اینو قشنگ بچسبونیم و فکر میکردیم جلسه دوم به این بحث برسیم، ولی خب به هر حال اشکال نداره. ببینید، من خیلی از نکاتی که حضرت عالی فرمودید و قبول دارم، بله آوردیم ما هم بحث کردیم، اما یک چون نتایجی که گرفتید رو بحث دارم، گرچه حالا مثلا الان رسیده بودیم که یه خورده دیگه بحث کنیم برسیم به علامه، یعنی دیگه حالا رسیدیم دیگه، یعنی بحثی که جلسه بعد می‌خواستیم بگیم شما هم بخشش گفتید. عرض به خدمت شما که الان اون سه تا اشکال بگم. اون سه تا اشکال یکیش این بود، یکیش هم این بود که شما بحث رو یه جوری مطرح کرد که شامل انسان و حیوانات میشه، در حالی که ما بحثمون در باید و نباید، باید و نباید اخلاقیه و مختص انسانه، مختص انسانه، در حالی که شما این بحث رو، حالا من عبارتشو میخونم. و اشکال سوم هم اینه که نظریه علامه طباطبایی به نسبیت در اخلاق منتهی میشه. این سه تا اشکالیه که شهید مطهری مطرح کرده. دیگه من اشکال، من به اشاعره و فلاسفه قبلی اشکال میکنم، ولی جرأت ندارم به علامه طباطبایی اشکال میکنم. اشکالات شهید مطهری و آقای مصباح میخونم. این سه تا اشکالی که ایشون دارن، ولی خب جناب آقای واسطی میگن نه. عرض به خدمت شما، خیلی خوب تقریر کردن، فرمودن العدل حسنون لأنه ضروریون. حالا با اون توضیحی که ما دادیم دیگه، چون فعل فی حد نفس خوب و بد داره و عقل هم اون رو میفهمه به ضروره، اما العدل حسنون لأنه کمالون، اینو من قبول دارم. حالا فقط البته این نیست. ببینید، من از اشاعره نقل کردم، اشاعره هم دقیقا اینو گفتن، بیشتر از کمالم گفتن. گفتن اگر حسن و قبح به این معنا باشه که ما بر اساس کمال و نقص، یک میل و ضد میل، ملایمت با طبع و منافرت با طبع، اغراض، اهداف، اغراض، بر این اساس عقلا اعتبار میکنن برای خود عقلا و معتبر، حتی استقاق و مدح و ذم من بین عقلا داره، ما اینو قبول داریم. اما بگیم فعل یک صفتی دارد که عقل رو به ضروره، حالا به تعبیری که ایشون فرمودن العدل حسن و لأنه ضروری، به این معنا که اونو میفهمه، ما اینو قبول نداریم، که چون لازمش اینه که دیگه به خدا هم سرایت میکنه، دیگه حکم میکنیم خدا باید عدالت ببرزه، خدا نمیتونه تعذیب بکنه طفل کافر رو. بنابراین یعنی در واقع انگار که ما قبول کردیم که اشاعره و فلاسفه یک مطلب میگن، چون دقیقا اینا رو اشاعره گفتن، عبارتش رو من آوردم. اما اینکه فرمودن که عرض به خدمت شما برهانیه، نه، خود علامه اینجا عبارت تصریح داره که برهانی نیست، و قبل از علامه هم تصریح کردن و بعد از علامه هم تصریح کردن که برهانی نیست و واقعی نیست. اساسا برهان در واقعیت جاری میشه، این یه اعتباریه بر اساس امیال و یا کمال یا مصالح مفاسد و و و. البته خب علامه از حالا چند تا چیز داریم، ما چند تا نکته اینجا هست که به اصطلاح جناب واسطی بحث اعتبارات بعد الاجتماع رو در اعتبارات قبل الاجتماع آوردن و اون دوتا اعتبار قبلی رو اشاره نکردن. عرض به خدمت شما که ببینید، اولا خود علامه تصریح میکنه، من عبارتشو بخونم، که در اینجا اساسا جای نه ضرورت و نه برهان، تصریح میکنم به این مسئله. ببینید، این عین عبارت ایشونه در اصول فلسفه و روش رئالیست: در مورد اعتباریات نمیتوان دست توقع به سوی برهان دراز کرد، زیرا مورد جریان برهان حقایق می باشد و بس. پس برهان فقط در حقایق، اعتباریات که حسن قطب دومین اعتباریه قبل الاجتماع مورد برهان نیست، لذا حسن قطب از مواد جدل نه برهان. دیگه این عبارت ها فراوانه دیگه، تصریح عبارت علمای یعنی فلاسفه بر این که ماده جدل حسن قوب، ماده جدل نه ماده برهان، اینم تصریح عبارت علامه. بنابراین نه، برهان به اون معنایی که هست، بله برهان بگیم به این معنایی که حالا خودمون بگیم، حالا علامه که گفته نیست برهان، ولی ما خودمون حالا بخوایم توجیه بکنیم فرمایش های وسوسه‌تی رو، مثلا بگیم این به نفع منه، پس به ضروره باید این کارو بکنم. بله، اصلا باید یعنی همین، ای برهان منظورتون اینه، یعنی برهان اعتباری، نه برهانی که ایشون میگه، نه برهانی که تو منطقه، یعنی ما نیاییم یه جعل اصطلاحی بکنیم که بحث مبهم بشه. برهان یه معنایی داره تو فلسفه برای خودش،
برهان یعنی مواد اون چیزی که مبتنی است مادتاً بر مواد ششگانه، تازه مواد ششگانه هم که تو منطق اومده خیلی ها قبول ندارن، خیلی هاشو خیلی بعضی فقط اولیاتش رو قبول دارن، بعضی ها به اضافه مثلا فطریات، به اضافه نمیدونم وجدانیات، یعنی تا حال تازه اون ششتا هم مورد اجماع نیست. و حالا من قبل از علامه طباطبایی میخواستم استاد علامه رو عبارتشو بیارم که ایشون خب معروفه که علامه این حرف رو از استادشون گرفتن دیگه، مرحوم قروی اصفهانی و مرحوم کمپانی. ایشون خیلی قشنگ اینو توضیح داده، خیلی صریح شفاف و قشنگ میگه که عرض به خدمت شما که ببینید حسن و قب، میگه عبارت رو بخونم: و اما عدم و کون قضیت حسن العدل و قبح ظلم به معنا کونهی به حیث یستحق علیه المدح او الذم من القضایا البرهانیه، اما اینکه چرا حسن و قبح جز قضایای برهانی نیست، فلوچ و فیه ان مواد البرهانیات منحصرتون فی ضروریات ست ششتا و حسن و قبح جز اینا نیست. چرا؟ حالا یکی یک هر ششتا رو توضیح میدن، چرا جز اولیات نیست، چرا جز مجربات نیست، چرا جز حدسیات نیست، چرا جز فلان نیست. خب ما اگه بخوایم جزئی بگیم اینا هست، اولیات هم میگیم دیگه، ما ادعامون اینه، متکلمان ادعاشون اینه. در ضمن من دیدگاه متکلمین رو واقعا وقت نشد تبیین بکنم، بهترین تبیین رو در بین معاصرین از دیدگاه متکلمان شهید صد بیان کرده که حالا اگه فرصت کردیم خیلی قشنگ باز کرده حرفی که متکلمان میگن تو درسای خارج اصولشون، حالا اونو توضیح میدم. و چه یعنی این تقابل بین نظریه ایشون و نظریه فلاسفه، نظریه متکلمان رو ایشون کاملا باز کرده، ریشه یابی هم کرده، یعنی گفته چرا، یعنی قطع نظر از تمام این ادله‌ای که فلاسفه میارن که اشاره کردم اشاعره هم عیناً همون دلایل رو میارن، ایشون ریشه یابی هم کرده گفته چرا اصلا فیلسوفان قائل به حسن و قبح نیستن قطع نظر از این دلایل، که حالا اونم عرض میکنم اگه فرصت شد. ایشون میگه چی میگه؟ بعد در اولیات چی میگن؟ چرا جزء اولیات نیست؟ و من الواضح ان استحقاق المدح و الذم بالاضافه الی العدل و الظلم لیس من الاولیات به حیث یکفی تصور الطرفین فی الحکم به ثبوت نسبه نسبه کیفه و قد وقع النزاع فیه من العقلا. خب میدونید مهمترین دلیل اشاعره دقیقا همین بود. شما تجرید خواجه نصیر رو دیدید دیگه، اولین اشکال دلیل اشاعره بر نفی حسن قبح همین بود، همینه دیگه، که خواجه جواب میده چی میگه؟ وقد یختلف به اختلاف تصور، یه همچی طبیعه آقایون کمک بکنه در اون بحث حسن قبح دیدگاه اشاعره رو که میگه، بعد اشکال دلایل اونا رو میگه بر رد حسن و قبح. اولیش همینه که جوابی که خواجه میده، خواجه که معمولا دلایل رو نمیگه، جواب دلایل رو میگه، دلایل مخالف رو، قد علامه میگه این دلیل اشاعره اینه که این اختلافیه، چی ایشون میگه نه این به خاطر اینکه درست تصور نکردن، همون جوابی که فلاسفه معمولا به کسان دیگه میدن ایشون هم به دقیقاً همون حرفه. اما برسیم به علامه که حالا ما اینا میخواستیم فردا بحث بکنیم، امروز میخواستیم اینو بگیم که دیدگاه اشاعره و فلاسفه دقیقا یکیه. حالا قبل از این که باز عبارت علامه رو بخونم، عبارت های علامه رو بخونم، پس ببینید اشاعره هم اینو قبول دارن، فرمایشات جناب واسطی رو، الان اگه فخر رازی اینجا بود، خود اشعری اینجا بود، میگفت کاملا درست، ما هم میگیم اشیا افعال فی حد ذات خوب و بد ندارن بر اساس اموری از جمله کمال، از جمله اهداف، از جمله اغراض، از جمله مساله، از جمله امیال. آخه علامه هم اینا رو گفته، فقط کمال نگفته. اتفاقا علامه از کجا بحثا شروع میکنه؟ از میل شروع میکنه، اصلا از حیوانات شروع میکنه، اصلا از حیوانات شروع میکنه بحث. من عباراتشون رو نوشتم تا برسه به انسان و برسه به جامعه و اون چیزی که آقای واسطه دارن، خیلی تا اونجا وقت حلیمان، خیلی مراحل مونده به اونجا برسیم. بنابراین این حرفا رو اشاعره هم قبول دارن، اعتبار بر اساس ضروریه، بله به ضروره اینو خوشم میاد، من به ضروره باید آب بخورم، چون اگه نخورم تلف میشم. به ضرور هدف من مبارزه با دشمنه، باید این دشمنو بکشم که از وطنم دفاع کنم. اینو اشاعره هم قبول داره. پس ما الحمدلله در این نقطه که اشاعره دیدگاه فلاسفه ایمان همون دیدگاه اشاعره ظاهرا اتفاق نظر هست و برهانی نبودنش هم به اون اصطلاح ما داریم بحث میکنیم، ولی شما یه معنای دیگه یا بگید منم میتونم چندین معنا بگم برای برهانی بودن، اما اون برهان مصطلح نیست، قاعدتا هم نیست، آقایون هم خودشون هم تصریح کردن که نیست. و جالبه که شهید مطهری هم همش این اشکالا رو میگه، میگه که این برهانی نیست، این اعتباری نسبیه فلان، حالا میگم میخونم عبارتاشون. میام یه مطلب بعد ببینم فرمایشاتی که جناب استاد فرمودن چیزی از قلم نیفته. بله، اگر به امیال برسد اخبار اخلاق نسبی میشود که علامه اتفاقا از امیال شروع میکند، اما اگر به کمال برسد نسبی نمیشود. نه خیر، به کمال هم برسد باز نسبی میشود. حالا من میخونم عبارت های شهید مطهری. چرا؟ دیگه این حرفای من نیست، حرفای شهید مطهری. چون من میگم کمالم اینه، شما میگی کمالتونه. من میگم کمال من مثلا فلان چیزه، شما میگی چیز دیگه است، نسبیه. بالاخره کمال به کجا برمیگه؟ چرا؟ چرا کمال اینه اون نیست؟ الان آمریکایی‌ها چی میگن؟ استکبار جهانی. اونا کمالشون چیه؟ که نفت ما رو ببرن غارت کنن. اصل استخدام که ایشون مطرح میکنه علامه طباطبایی، من بر اساس اهدافم شما رو استخدام میکنم، شما بر اساس اهدافتون من استخدام میکنید. آمریکا هدفش اینه که مسلط بشه و برای این باید ما رو جهان رو استخدام بکنه در سلطه خودش برای اینکه به اون اهدافش برسه. روسیه هم همین کارو میخواد بکنه، چین هم، ما هم میخوایم همین کارو بکنیم. اخلاق کجاست؟ یعنی الان آمریکا کاراش اخلاقیه؟ چون بر اساس اون تلقی که از کمال داره عرض به خدمت شما و میاد و استخدام میکنه، لشکرکشی میکنه، این اخلاقی؟ این اشکال من نیست، اشکال شهید مطهریه. ولی قبل از اینکه به این اشکالا برسیم، من یه مقدار نظریه علامه رو بیشتر توضیح بدم. عرض به خدمت شما این نکته‌ای که فرمودن. نکته بعدی، دو دقیقه چشم. بله، حالا اینکه فلاسفه از حسن و خوب استفاده نکردن، واقعا هم استفاده نکردن چون برهانی نمیدونن، تصریح میکنن جزء برهان نیست، نباید هم استفاده کنن. اصلا اگه استفاده کنن ما یقشونو میگیریم که چرا استفاده کردید. خیر و شر هم در فلسفه یه معنای دیگه، خیر و شر یعنی وجود. حالا ما واقعا الان فرصت نیست که فلسفه رو تحلیل بکنیم. تو فلسفه هم کمال یعنی وجود. ببینید هیچ کی فلسفه رو مثل اسپینوزا بل رودش در نیاورده. خب من نماینده اسپینوزا هم دیگه، بالاخره در ایران بیشتر مقاله راجع به اسپینوزا نوشتم. یعنی قشنگ ایشون میگه بر مبنای فلسفی کمال یعنی وجود. فلاسفه ما هم گفتن کمال یعنی وجود. کمال من چیه؟ وجودم رو زیاد کنم. کناتوس، صیانت ذات، وجودم رو زیاد کنم، عمرم رو زیاد کنم، داراییم رو زیاد کنم، عقلم رو زیاد کنم. عرض به خدمت شما عقلم، قدرتم، قدرت رو قدرتم، یعنی من وجودم رو اتساع ببخشم. این کمال از نظر فلسفه. شما هم میخوای همین، شما میخوای وجودت رو اتساع ببرزی، منو باید نابود کنی. منم میخوام کمالاتم و داراییم زیاد کنم، شما رو باید نابود کنم، باید بکنم. لذا اسپینوزا میگه که حسن و خوب یعنی چی؟ اینا بی خوده، اینا عوام درست کردن. حسن، البته ما الفاظش از بین نمیبریم، بر اساس فلسفه معنا میکنیم. حسن یعنی کمال. کمالم یعنی من میخوام به کمال داراییامو زیاد کنم. با دزدی اشکال نداره، خوب و بدی وجود نداره که، افعال خوب و بد ندارن که. هر فعلی که منو به کمال برسونه، کمال یعنی وجود. وجود یعنی داراییام، هر چی که دارم، عمرم. حالا این با دزدی باشه، با ظلم باشه، با هر چی میخواد باشه، اینه آخر خط. که حالا ما خیلی نمیخواستیم اینا رو واقعا باز کنیم، اما چون یه اشاره به خیر و شر کردن، اتفاقا همین خیر و شر هم میگه ایشون. بعد عرض به خدمت شما، بله، علامه رو من دیگه حالا فرصت نکردم، فقط فرمایشات جناب آقای واسطی رو یک اشاره کردم. وقت چقدر داریم؟ تموم شده. خیلی خوب، من می‌خواستم تعریف علامه رو از اعتباری بگم و انواع اعتباریات تا برسیم به حسن قبح و
که حسن قبول بر چه اساسیه؟ حسن قبول بر اساس همون امیال من، اغراض من، همونایی که اشاعره گفتن و این نسبیته. یعنی هر کی یه جوری چیز میکنه. حالا راه حل شهید مطهری چیه؟ حالا اونا دیگه نگفتیم. یه راه حل داره شهید مطهری. اونا باید بگیم ببینیم حل میکنه یا نه. آقای مصباح اون راه حل رو قبول نداره. ببینیم راه حل آقای مصباح حل میکنه. استاد ما مرحوم مصباح، علامه مصباح. اینا رو باید بحث کنیم دیگه. اینا رو ما هنوز وارد نشدیم، ان شاء الله جلسه بعد. بفهم.
ابتدای اشاره‌ای به چند تا نکته که فرمودن، بعد همین کاری که می‌خواستن انجام بدن که اعتباریات در دید علامه طباطبایی چیه، حقی توضیح و زالی که برای مدعا رو اولش همین نوشتن.
کار ما رو راحت
بشه، کار شما راحت بشه. مواردی که فرمودن، حقی تلاش کرده بودم تو اون بیان مدعا تو این قیدها اینا رو بیارم، اما سر جمع نکاتی که فرمودن این توی سر جمع مطالب، یک بحث برهان من فقط اشاره میکنم، بعد میام سر اصل مطلبی که توضیح همون مدعاست. توی بحث برهان با همون معنایی که بایستی که محمول من صمیم الموضوع انتزاع بشود و استخراج بشود و حمل بشه، که این ذاتی باب برهان معناش همین هست و از اینجا برهان شکل میگیره و ضروری میشه، به همین معناست در باید نخستین و اعتبار پایه العدل و حسنون جزء موارد برهان قرار نمیگیرد. چرا؟ چون یه حد وسط قبلی داره، لنه کمالونو داره. ما اگر بخواهیم از مشهورات، اونم مشهورات واجب القبول که دارای یک قیاس مزمر مشترک است، مثل فطریات که قیاسات عامه هست، اما توی فطریات اون قیاسات عامه هاش ذهنی مفهومیه، توی مشهورات عملیه. اون عمل هم اعتبار عقلایی، اونم اعتبار دارای منشأ انتزاع حقیقی. هر کدوم از این قیدا رو برداریم کار خراب میشه دیگه. لذا این مشهوراتی که گفته میشه که فلاسفه میگن اینا مشهوراتن، اونم نه فلاسفه، ببینید قاطبه منطقیین، من المتکلم و الحکیم، شرقی و غربی. البته تو منطقه غربی ها منطقه ارزشی رو همین فضا سوار هست. تمام اینها مشهورات میگن، که یکی از مواردی که به دلیل بداهت که استناد میشه تو حسن قبط میگن ضروری است للبداهه، یکی از اون موارد همینه که چطوری قاطبه منطقیین، فارغ از اینکه اشعری، معتزلی، امامی، حکیم، هرچه هست، همه اینا میگن جزو مشهوراته. این یه مقدار تأمل میخواد. مشهورات توی برهان پایه، یعنی سنگ بنای اول استفاده نمیشه. العدل و حسنان هم بر همین اساس جزو مشهورات میدانن، چون دارای یک پایه مرتکز درونی هست که اون لنه و کمالون. لذا توی برهان بر اساس ما ینتهی الالبرهان داره استفاده میشه، استفاده هم میکنن. بحث خیر و شر هم همینطوری که فرمودن که پشت صحنه کمالون همین خیر و شرون هست، و همینطور بحث وجود، یعنی دقیقاً جای اصلی و اون گلوگاه اصلی بحث وجود و صرف الوجود، یعنی جایی که هیچ گونه محدودیتی نیست، نامحدود، مطلوب به ذات است و کل ناقص غیر کامل غیر مطلوب، و هر چیزی که به سمت کمال حرکت میکند مطلوب اون، که بحث اشتداد وجودی رو عرض کردم، اینو دوباره میخونم. قیدهایی که عرض کردم پاسخ فرمایشات ایشون بود، و اینم که اصرار میشه که اشاعره و حکما دقیقا یه چیزی میگن یا هیچ تفاوتی در این موارد نیست، همونطور که در نوبت قبلی عرض کردم کاملا تفاوت ماهوی دارن. تفاوت ماهویشون هم توی یه نکته اینه، نکته رو خواهش من خوب دقت بفرمایید. امام صادق علیه السلام در پاسخ یه فردی که آمد گفت اگر خداوند خالق همه چیز هست، به تعبیر بنده ضرورت علی برقرار هست، به تعبیر حکما هم، خب این فعلی هم که من دارم انجام میدم پس خلق خداست، چه میخواد صالح باشه چه میخواد فاسد باشه. این بحث از همون زمانها جاری بود. حضرت یه عبارتی فرمودن از غرر عبارات هست و کلید حل و فصل هم جبر و اختیار هم این بحث. فرمودن خلق الله الافعال خلق تقدیرن لا خلق تکوینن. اینطور نیست که خداوند این فعل را خلق کرده باشد، بلکه قاعده قانونها ساختارها مجاری جریان اراده را قرار داده است، هم برای آنچه که صالح است هم برای آنچه که فاسد است، و شما بر اساس اختیار خودتون در یه مجرا قرار میگیرید، اون مجرا علی معلولی ها رو جلو میبره متسلسلن تا منتهی بشه به صدور فعل. حکما این رو قائلن، لذا این تعبیر ذکر میشه که در حسن و قب یا مصالح و مفاسد اعتباریه ما یجب من الله هست نه ما یجب علالله. اون چیزی که اشاعره ازش استیحاش دارن ما یجب علالله هست، بعد میگم به خداوند چیزی رو شما نمیتونید تحمیل بکنید، بعد ادله‌ای که دارن بعد میفرماین که فلاسفه هم همین رو دارن میگن. فلاسفه دقیقا نقطه تفاوت ماهویشون رو همین عبارته، یجب من الله، تعبیر قرآنیش کتب علی نفسه، تعبیرش در ادبیات دینی بود کتب علی نفسه، یعنی خود او چنین چیزی را اراده کرده است و این مجرا را گذاشته است، خود او این حسن و قبح را در اینجا انشاء کرده است و این را در اختیار اغلا قرار داده است، اغلا بر اساس او تمشی میکنند به ضروره. من عبارت رو این پاسخه چند تا نکتهی که فرموده بودن، عبارتی که قبلا تو مدعا خوندم یه بار دیگه میخونم به قیداش توجه بفرمایید. این که عرض میکنم یه بار دیگه میخونم مقصودم تکرار نیست، اون قیدها دقیقا نقاط گلوگاه های بحث بوده. حسن و قبح از حیث مفهوم از اعتبارات عملیه است، ضروری است. این اعتبار عملیه یعنی چی؟ حسن و قبح یک حقیقتی است. این تعبیر تعبیر مورد پسند متکلمین هست، اما یه حقیقتی است، اما حقیقتی که در نفس بر اساس جنس احساس سواره. احساس که عرض میکنم مقصودم عاطفه نیست، انفعالیات و عادات و اینا نیست، اون واجب القبول ها تو مشهورات. جنس اعتبار جنس از احساس و علم حضوری درونیه. عقل نظری مفاهیم را دریافت میکنه، عقل عملی جنس احساس های منتهی به رفتار رو پیگیری میکنه. توی این جهت اون نکتهی که فرمودن در کیفیت تولید اعتبارات، اینو عرض میکنم که اصل مطلب به گمان بنده حقیر توی تفاوت تقریرها از بحث اعتباری است که سبب میشه گفته بشه اعتباری که علامه طباطبایی به عنوان یک نم موضوعیت، یعنی این نحو تحلیل این اعتباری ها در اینجا مثل مثلا استعاره هاست که ماه من آمد یا غیره، یا علامه طباطبایی بحث حسن اصل اعتباریات رو با این که در استعاره ها ما چطوری حد یه چیز رو به چیز دیگری میدهیم شروع میکنن، یا از ملائمت و منافرت فرمودن شروع میکنن، اینا فقط برای نشون دادن تحلیل معرفت شناسانه اعتباریات است. یعنی چه؟ یعنی نحوه تحقق درک اعتباری. این چطوریه؟ عملگر اعتباریات یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که اعتباریات رو پردازش میکنه و شکل میده، اعطا و حد شیئن لشیئن آخر، به تعبیر بنده حقیر شبیه سازی در نفس، شبیه سازی در نفس، چیز دیگری به چیز دیگری تشبیه میکنم، اما نه در ذهن و مفهوم، بلکه میام آنچه که بین خودم قوای فعاله خودم هست، با امیال خودم، با اراده خودم، با رفتارهای خودم، اونو شبیه سازی در نفس میکنم. اعطاء شیء بیرونی را به یه ضرورت درونی. بحث اعتباریات در حقیقت هویت اصلیش اینه، ما چطوری روابط بین اشیا در بیرون از نفس را که تابع اراده ما نیست، چطوری این روابط را در درون نفس خودمون وارد میکنیم و چطوری این ورود را میام شبیه سازی میکنیم تا منجر بشود به یک اثر رافع نیاز حقیقتاً. استعاره ها، توهم ها، اعتباریات محضه، گزاف ها، اینا هیچ کدوم رافع نیاز عقلایی نوعی، یعنی هر کدوم از این قیدها رو برداریم کار خراب میشه، صحبت شخصی نیست. در سیره عقلاییه نوعیه عقلا بر چه اساسی تحلیل میکنن؟ بر اساس اون رفع نیازهای حقیقی اعتبارات به این برمیگرده. این کلمه رو برداریم، کلا بحث اعتبارات یه مقداری همین تقریرهایی میشود که گفته میشه اینا حسن قاب اعتباریه، بعدم تبادرش میشه که اعتباری خب یعنی همینطوری هر کس هر چی دلش بخواد میگه دیگه. دقیقاً اینطوری نیست. در اعتبارات عقلاییه بالخصوص اعتبارات قبل الاجتماع، در اون اعتباریات ضرورت فطری حاکمه. عملگر اعتباریات اعطاء حد شیئن لشیئن آخر است، شبیه سازی در نفس. ماده اعتباریات، این ماده به معنای همون علت مادی، اما کل علت المادیه، مثل کل جنس و کل فرس، کل علت المادیه. ماده اعتباریات چیه؟ امور ارادی، یعنی فعل نفس است. اعتباریات فعل نفس، نه فعل ذهن، اولاً و به ذات. بعد ثانیاً ذهن میاد از اینجا مفهوم انتزاع میکنه، اما اون انتزاع از کجاست؟ منشأ حقیقیش فعل نفسه. منشأ حقیقیش، منشأ حقیقی ثابتش فعل نفسه، نه هر چیزی که هر کسی هر کاری رو دلش میخواد انجام بدهد. اونم فعل نفس بر اساس فطرت مشترک. اعتباریات جهت‌دهی به اراده است، نه جهت‌دهی به ذهن و مفهوم. این ماده اعتباریات. صورت اعتباریات، اون علت سوری، کل علت سوریه چیه؟ که در حقیقت اون تشخص اصلی همیشه به صورت هست، چه در امور ماهوی، چه در امور مفهومی، چه در امور اعتباری. انشاء رابطه میان اثر شیئی با نیاز اعتبار کننده. اثر شیئی، منم نیاز دارم، انشاء رابطه میان اثر اون شیء و نیاز من که من باید اینو به دست بیارم. این شکلی تکون پیدا میکنه. مراحل چجوریه؟ عملگر اعتباریات که تعریفش اعطا حد شیئن لشیئنه، ماده اعتباریات امور ارادی یعنی فعل نفس، صورت اعتباریات انشاء رابطه است، یک رابطه است، یه نسبته، اما نسبتی که از دو امر واقعی داره گرفته میشه، اونم چیه؟ اثرش با نیاز من. نقطه شروعش چه شکلیه؟ احساس نیاز صورت میگیره، دنبال رافع نیاز میگردی، تحلیل میخوایم بکنیم نحوه عمل شکلگیری و تکون اعتباریات. احساس نیازی میکنم، جستجوی رافع نیاز میکنم، انبعاث اراده برای اتصال به منبع رافع نیاز حاصل میشه، یعنی منبع رافع نیاز رو میبینم، ذهن تشخیص میده که این رافع نیاز داره. این حالت از اینجا به بعد بر اساس تکوین من انبعاث اراده دارم ایجاد میشه، از اینجا تولید میخواهم اتفاق میفته. تولید میخواهم نقطه اصلی شکلی اعتباریات. اصلا اعتباریات مناطش اینه، قضیه‌ای که در بحث اعتباریات پایه است اینه، من میخواهم پس هر جا این عبارت وجود داشته باشه اونجا بحث اعتباریات داره شکل میگیره، نه اینکه الف به از پس، من الف را میخواهم پس، این میخواهم اون انبعاص اراده است. دو دقیقه میشه با اجازه حضرت و این انبعاص بر اساس چیه؟ یعنی از کجا آمده؟ اصل فطری کشش به سوی کمال. این کشش به سوی کمال، کلمه کشش، اینا کلمات متعارفی است داریم میگیم، ولی وقتی میخوام تحلیل های دقیق وجودی انجام بدیم بایستی حتما منتهی بشود به محاسبات وجود و عدم. این کشش به سوی کمال چی میشه؟ میشه اون شاخص اشتداد وجودی، یعنی وجود دانی، یعنی اضعف وجودن، به سمت وجود عالی یعنی اشد وجودن، تکوینن کشش دارد. کشش دارد یعنی چه؟ یعنی میخواهد وجود خود را به اون اشتداد برساند، اونم از کجا؟ از کشش هم وجود عالی. اگر وجود عالی در این عالم این قاعده را نذاشته بود، هیچ گونه حرکتی در این عالم به همون معنای حرکت فلسفی شکل نمیگرفت. این تا اینجا. از اینجا به بعد مرحله دنباله اینه که حالا من چطوری این میخواهم را به خوب است یا باید میرسونم، انشاءالله در نوبت بعد.
تشکر میکنیم از هر دو استاد معظم که القای بحث فرمودن. ما فقط دو تا پنج دقیقه میتونیم به دو تا سوال، یک سوال از جای واسطی و یک سوال از جای برنجکار در حد پنج دقیقه اساتید پاسخ بدن. فرصت تفصیلی پرسش و پاسخ رو انشاءالله در جلسه فردا شب محضر عزیزان خواهیم بود. اگر عزیزان سوالاتی رو داشتن مکتوب هست.
چرا به عجله دارید شما؟ هستیم دیگه حالا یک دو ساعت.
چون اینجا شایبه این شد، گفتن اگر ادامه پیدا بکنم منتهی به سحری میشه.
آه خب معلوم شد پشت قضیه چیه.
البته هم سحری هم جریمه 20,000 تومانی.
آه تو مهمتره.
ما چند بار صابون جریمه چند بار به تنمون خورده، بعد دیدیم خیلی جدیه، هر دفعه هم برداخت کردیم.
خب این سوال اولی پرسیدم که این که فرمودید عبدالله حسن لعنه کمال و پشت صحنه کمال خیر و شره، بعد گفتن که این فیه، این خود کمال یعنی چی؟ هر کسی در فهم کمال نظر خودش رو مطرح میکنه و اگر اختلاف شد بعد به چه ضابطه و معیاری باید مراجعه کرد در اونجا؟ خود خیر و شر باز به چه معناست؟ لاجرم باید به حسن و قبح ذاتی اشیا برگرده و مهمم همینه که حسن و قبح ذاتی اگر نباشه لا یستدل و حجران الان
در عرائض عریضه شد که این کمال به چی برمیگرده؟ به صرف الوجود. صرف الوجود یعنی چه؟ من خواهش میکنم تداعی یه سری مباحث فلسفی عرفانی کذا نشود، داریم گفتگوی مفهومی انجام میدیم. صرف الوجود یعنی چه؟ یعنی وجودی که علل اطلاق است، اونم لا به شرط مقسمی، یعنی هیچ گونه تعینی در او در نظر گرفته نمی شود. از کجا این اومده؟ از این قاعده، هر محدودی محدود کننده می خواد و محدود کننده نهایی عقلن ضرورتن باید نامحدود باشه. لذا هر چیزی در این عالم تکوینن و تشریعن، چه تشریع اعتبار عقلایی چه تشریعات شرعی، همه اینها تابع مصالح و مفاسد واقعی‌اند. مصالح و مفاسد واقعی ما یوجب القرب الى وجود غیر متعین، یعنی تعیلات ندارد، غیر متعین مقصودا مبهمه نیست، وجود کاملا واضح شفاف بر اساس قاعده برهان محدود. هر محدودی محدود کننده میخواد، محدود کننده نهایی باید نامحدود باشه. این نامحدود هم از چه جهتی است؟ نامحدود یا بی نهایت، بی نهایت عددی و کمی نیست. ما لا یتناها شدتن عدتن مدتن، اونم فوق ما لا یتناها. چرا حاجی سبزه بود این کلمه فوق ما لا یتناها رو گذاشتن؟ اگه ما لا یتناهاست چرا این فوق ما لا یتناها آمده؟ دقیقا برای این که دفع دخل بشود نسبت به این که آقا این بی نهایت، بی نهایت یه جهته و خطی نیست، به تعبیر مسامحی بی نهایت 360 درجه است. به تعبیر مسامحی اگر وجود صرف چنین باشد، آنگاه کمال ذاتی اوست، چون هیچ گونه محدودیت نداره. هر چه که به او متصل میشه که تعبیرش به تعبیر ادبیات دینی میشه قرب الله. این قرب الله رو خیلی وقتا افراد میگفتن که خب قرب الله چه شاخصه‌ای داره؟ میگیم شاخصه قرب الله همون اشتداد وجودیه، رؤیت قلبی خداوند، لیعقلو عن الله ذهنن و دریافت قلبی روحن، همون تعبیری که فرمودن اتساع وجودی و سعی وجودی پیدا میکند. و نکته مهمش که تو سوال اشاره کردن که عریضم کردم، کمال شبکه‌ایه، ما یطابق نظام الکونی، تمام نظام عالم، یعنی بایستی که اون کاری که انجام میشه هم با مصلحت فرد، یعنی ما یوجب و کمالهو، ما یوجب و اشتداد وجودهو و قربهو الی ما لا یتناهاله، این هم کمال جمع، هم کمال محیط، هم کمال به سمت بی نهایت، یعنی هم جمع قیاس جمعی فردی، هم محیط زندگی بر اساس اون روابط چارگانه انسانی، هم در محور بی نهایت. که اگر این بی نهایت رو ورداریم، بحث ابدیت، بحث خلود، بحث ما، اینا دیگه معنادار نمیشه. این مباحث که تعبیر حقیر این بود، عدل شبکه‌ای، کمال شبکه‌ای، اگر اینو اینطوری تعریف کردیم، سبب میشه که شما برای کمال کاملا شاخص بتوانید تعیین کنید و میشه اصلا اعتبار سنجی کرد، ابطال پذیری براش قرار داد. اگر من هر کاری انجام دادم یکی از مصالح این اطراف قضیه رو تأمین نکرده بود، اون کار ما یوجب الکمال نیست. اونم نه به معنای نفیش، درجات داره. لذا احسن و حسن، اقبح و قبیح معنا دار میشه.
حضرت عالی خواستن که این بیان شهید صدر رو در حد 5 دقیقه اگر امکان داره.
خیلی معلومه شهید صدر اینجا طرفدار داره.
ما طرفدارشیم.
بله، همه خدا رحمت کنه واقعا.
رحمت الله.
حیف شد اگر می بود یک نابغه جهان اسلام بود. بله چشم، عرض میکنم. ببینید شهید صدر حرفش اینه، این ریشه یابیش اینه، میگه ما دو تا ضرورت داریم، یکی ضرورت تکوینی و یکی هم ضرورت ارزشی. ضرورت تکوینی همونی که مال عقل نظریه، که ضرورت علیته، اشی مالم یجب لم یوجد، یعنی در جهان یک سلسله ضروری علت و معلولی هست، ذات الهی اختزا میکنه عقل اول رو، عقل اول، عقل دوم رو، عقل سوم، همون سلسله ضروری علی که جناب آقای واسطی اشاره کردن به یجب و ان. حالا من یه همینجا گریز بزنم، این تمایزی که بین یجب و ان و یجب و علیه گذاشتن تفاوت دیدگاه فلاسفه و اشاعره نبود، تفاوت دیدگاه فلاسفه با معتزله و امامیه بود، چون اصلا ربط به اشاعره نداره. اشاعره که یجب رو اصلا قبول ندارن به هیچ معنا. در واقع فلاسفه یجب متکلمان رو قبول ندارن مثل اشاعره، اما یه یجب و دیگری بیان میکنند. اون یجب همون ضرورت تکوینیه که شهید صد میگه. بنابراین بله، اگه تفاوت بین اشاعره و فلاسفه رو اینو میگید ما اینو قبول داریم، ولی این ربطی به بحث حسن و قب نداره، اون مربوط به عالم تکوین یجبان. یجبان یعنی ذات خدا به ضرور اختزا میکند این جهان رو. و خب شهید صد میفرمان لازمه این جبره، یعنی اساسا من حرف خود من، وجود من و افعال من معلول اون ذات الهیست در سلسله ضروری علت و معلول. این که از تو استاد فرمودم من با اختیار خودم خودم رو توی سلسله قرار میدم، اصلا اینجوری نیست. این حرف متکلمینه که من خودم رو توی این سلسله قرار میدم. نه، من هر کاری از جمله همون ارادهی که میکنم خودم رو اینجا قرار میدم، اونم اقتضای ذات خداست. لذا ایشون میفرمان کسی که قائل به ضرورت تکوینیه اصلا نمیتونه راجع به ضرورت ارزشی صحبت بکنه، چون شما وقتی میتونید وارد ضرورت ارزشی بشید که ضرورت تکوینی رو نفی بکنید. یعنی شما اول باید بگید جبر نیست، یعنی ضرورتی که ذات خدا اقتضا میکنه در اون سلسله میاد من اراده میکنم یا آبرو میخورم. خب من چه کارم؟ من چجوری میتونم خودم رو تو اون سلسله قرار بدم؟ تو این سلسله هرچی اقتضای ذات خداست. پس خوب و بد یعنی چی؟ شما میتونید به یه سنگ بگی کارت این خوبه اون بده؟ بله، شما میتونید بگید این کاری که من میکنم خوبه، یعنی منو به کمال میرسونه، اونم اقتضای ذات خداست. یعنی ذات خدا اقتضا میکند که من ارادهی بکنم که قوی تر بشم. ممکنم از اقتضا بکنه که نشم، چنان که در مورد یه عده‌ای این اقتضا رو میکنه که اسفینوزا میگه انسان‌ها رو دو دسته میکنی، انسان‌های آزاد و برده. اون انسان‌های برده اونایی هن که اون ذات جوهر یا خدا اقتضا میکند که اونا برن چشم هم چشمی بکنن، به اقتضای منافع دیگران کار بکنن. انسان‌های آزاد هم اونایی هن که ذات الهی اقتضا میکنه که اشتداد وجودی پیدا بکنن، اونم مجبوره. ولی به این اعتبار که اون خودشو در اون خودشو قرار نمیده در اون سلسله، ذات خدا در یک سلسله اقتضا میکنه که اون در اونجا قرار بگیره، خیال میکنه که خودشو قرار میده. پس ایشون میگه بر اساس پذیرش ضرورت تکوینی اصلا شما نمیتونید راجع به ضرورت ارزشی صحبت کنید. لذا فلاسفه قبول ندارن حسن و قب عقلی رو، لذا به جای حسن و قب خیر و شر میذارن. اون خیر و شر همون یجب و انه، یعنی ذات اقتضا میکند در یک کسی خیر رو در یک کسی شر رو. قلم اینجا رسید و سر به شکست. همینه دیگه، آخر همینه مطلب. شهید صد میگه اما متکلمان، اونا بعد از اینکه وجود العالم بعد عدمه ینفل ایجاب، عبارت خواجه نصیری دیگه، بعد از اینکه ضرورت تکوینی رو نفی میکنن، اون وقت میان ضرورت ارزشی رو، یعنی باید و نباید. باید یا نباید یعنی چی؟ یعنی عقل من میفهمه که این کار رو باید انجام بدیم. حالا ما اشکالمون به آقایون اینه که حالا غیر از این که اساسا اینا ظاهر قضیه است و باطن قضیه همون جبریه که اقتضا میکنه، اون کمال من برای چی؟ من چرا باید برم دنبال کمال؟ اصلا کمال من اینه، نمیرم دنبال کمال. چرا باید برم دنبال کمال؟ اصلا خدا وجود داره، چرا من باید خدا رو قبول کنم؟ خدا وجود داره، قبولش نمی کنم. حق با این آدمه، حق رو به این میدم، چرا باید قبول بکنم؟ چرا باید حق رو به این حق دار بدم وقتی حسن و قبولی نیست؟ باید، اگه عقل نرسه به اون باید، اگه فعل فی حد ذات خوب و بد نداشته باشه و عقل رو نفهمه، کماله هم باید برگرده به این حسن و قبول عقلی که متکلمی میگن. بنابراین ایشون میگه فلاسفه چرا نمیتونن بگن؟ چون اون ضرورت تکوینی رو، در واقع فلاسفه دارن تکوین رو توضیح میدن. تو این تکوین خوب یعنی اونی که منو به کمال میرسونه، اراده ای هم من ندارم، ذات خدا اقتضا میکنه من کاری بکنم که به کمال برسم. یه دم ذات خدا اقتضا میکنه که اونا کاری میکنن که به نقص برسم، به کمال نرسم. و کلو یعملو علا شاکلاتهی و السلام.
خبته در حکمت صدرایی اینطوری نیست که میتونم
حالا انشاءالله در جلسه بعدی و فردا بحث رو انشاءالله پی خواهیم گرفت. از استاد معظم آیتون داشرفی خواهش میکنیم که دعا بفرمایند چون وقت گذشته جلسه ختم بشه داد در جلسه بعد انشاءالله جمع بعد
از حضرت ایشون هم واقعا عذرخواهی میکنیم چون خودشون امر کردند و ما اومدیم ولی همه شرمندگی و به اصطلاح خجالت بود. ببخشید دیگه جسارت ندیم.
بسیار تمام شد عرضه بزرگوار استفاده کردیم و این بحث ها واقعا خیلی لابن و ضروریه بخصوص با فلسفه هایی که الان در دنیا تدوین شده و موجب برای اشکالات و این انحرافات فوق‌العاده شده. انشاءالله امیدواریم که این بحث ها نتیجه خیلی خوبی و یک مقالات ارزشمندی را انشاءالله ارائه داده بشه و این مقدار این جبرهایی که در بعض از فلسفه های جدید مورد قرار بحث قرار گرفته منتفی بشه انشاءالله. به هر حال هر دو استاد انصافا بسیار زیبا حرف زدین، خداوند تأییدتون کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت میدهیم شر دشمنان اسلام را به خودشون برگردان. پروردگارا ما را از بندگان راستین خودت در شب قدر مکتوب بفرما. زور مولا را بقیت الله که رافع همه این مشکلات و مشکلات هستند هرچه زودتر به ما برسان. ما را از یاوران حسی به حقیقی او قرار بده. خدایا شر این بیماری را هم از تمام عالم مخصوصا از بلاد موادیان امیر المؤمنین دور بفرما. اونهایی که به این کشور به مذهب شیعه خدمت گذارن مؤید منصور بدار. پروردگارا وهابیت و شر دشمنان شیعه را به خودشون برگردان. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.